بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در فصل 14 پیرامون این نکته بود که از نظر آیون حکما، چه مشائی و چه صدرائی و همچنین اشراقیون، اینها قائلن که علوم ذاتی نفوس نیست، یعنی در بدء کینونتشون همه دانشایی رو که باید داشته باشن ندارن، بلکه به تدریج اینها رو حاصل میکنن و به دست میارن. همه علوم اکتسابیان، حتی بدیهیات، از این منظری که بحث میکنیم. خب این دیدگاه مشهور آیون حکماست، ولی یک قول تر شده و اون استش که علوم ذاتی نفوس هن، یعنی همون در ابتدای تحققشون همه این علوم رو که باید داشته باشن در خودشون دارن. طبیعتاً یه اشکالی برایشون مطرح میشه که چطور میشه که ما بس اینا رو به تدریج به دست میاریم، نداریم و هی تدریجاً حاصل میکنیم. پاسخ دادن که تعلق به بدن باعث میشه که انسان غافل بشه از علوم ذاتی که داره. الان فهمودن این پاسخ به مناقضه میانجامه، به خاطر اینکه تعلق به بدن در همون بدء کینونت نفسه. اصلا نفس یک حقیقت حادثه و نفسیتش به همین تعلق تدبیری به بدن هست. پس از همون آغاز این علوم رو نداره و به تدریج باید اینها رو به دست بیاره. چه حاصلی هستش که ما بگیم این علوم رو داره ولی هیچ کدوم رو به نحو بالفعل نداره؟ تفاوتش با قول دیگرانی که میگن این علوم و دانش‌ها ذاتی نفوس نیست چیه؟ پس بالاخره باید به تدریج اینها رو حاصل بکنه. در اصل این قول رو ایشون می‌فرماد به مناقضه می‌انجامه. در ادامه فرمودن بله، اگر کسانی رو که این حرف رو میزنن دیدگاه افلاطون رو پذیرفته باشن، یعنی دیدگاهی رو که قائل استش اساساً ارواح انسان‌ها پیش از نفسیتشون متحقق بودن، حالا یا به تعبیری که در ظاهر کلمات افلاطون است یعنی قدیم بودن اینها، یا هر چیز دیگر پیش از تعلق تدبیری به بدن اینا موجود بودن، خب در اون صورت ما میتونیم بگیم که این دانش‌ها برایشون ذاتی بود. بعد از اینکه تعلق تدبیری به بدن گرفتن، یعنی نفسانیتشون حادث شد، اون وقت این دانش‌ها رو فراموش کردن، در فضای کسب و تکامل و قوس صعود به تدریج اون امر عارضی داره برطرف میشه تا جایی رو که مفارقت از بدن پیدا بشه، به طور کل امر عارضی برطرف بشه و دانش‌هایی که در ذاتشون بود برایشون واضح و آشکار بشه. و این همون دیدگاهی هستش که علوم رو تذکری میدونه، نه کسبی و اکتسابی. اگر این قول رو قائل بشیم میشود این حرف رو زد، منتها این قول اشکال دیگری داره و اون این هستش که ما در مباحث نفس ثابت کردیم نفوس حادثن، اینها قدیم نیستن و پیش از همین تحقق ابدانشون تحقق ندارن. حالا در مباحث معرفت نفس دو دیدگاه مهمی که در فلسفه اسلامی وجود داره، یکی این استش که نفوس حادث هستن مع حدوث الابدان، این همین لحظه ای که بدن کامل شکل گرفت، در همین لحظه نفس مناسب با او هم از عوالم مافوق چی میشه؟ حادث میشه و اعطا میشه و تعلق میگیره. این یک دیدگاه است. یک دیدگاه دیگر که دیدگاه است حکمت متعالی است، اینه که نفس حادث است به حدوث بدن، یعنی بر اساس اون چرا که صدر متعالی مطرح می‌فرماد، ابتدا یک حقیقت جسمانی شکل می‌گیره، بالقوه مثلا انسان هست، بالقوه نفسه، به تدریج بر اساس حرکت جوهری تکامل می‌پذیره تا اینکه نفس حادث میشه. حالا در هر صورت ما قائل هستیم به حادث بودن نفس انسانی. اگر قائل به حادث بودن هستیم، یعنی قدیم بودن رو نفی میکنیم، طبیعتاً بیان افلاطون در این قسمت دچار مشکل خواهد شد. این قسمت رو گفتیم ولی یه بخشش رو پیاده نکردیم. پیاده بکنیم تا ببینیم ادامه بحث چیه. نعم، یتجه هذا القول بناء علی ما نسب الی افلاطون. این قول یعنی ذاتی بودن دانش ها برای نفوس وجیه می نماید، درست می نماید. این از منظر این اشکالی که وارد شد، یتجه هذا القول بناء علی ما نسب الی افلاطون. خب ایشون چی میگه؟ میگه ان النفوس، منظور نفوس نه نفوس به ماهی نفوس، چون نفوس به ماهی نفوس همون تعلق تدریب بدن داره. منظور نفوس یعنی همون حقیقت امر که بعداً در تعلق با بدن، تعلق تدبیری با بدن نفس نامیده میشه. ان النفوس قدیمتون زمانن، نفوس پیش از تعلق به بدن موجود بودن، حالا مثلا قدیم بودن. یعنی این نکته ضرورت نداره که حتما ما بگیم قدیم بودن، همین که بگیم پیش از تعلق تدبیری به بدن موجود هستن کفایت میکنه برای این بحث. علام نس به الا افلاطون ان النفوس قدیمتون زمانن و العلوم ذاتیتون لها، علوم هم ذاتی شونه. و غسن لها، نه دیگه قدیم زمانی، قدیم ذاتی که نیستش، قدیم زمانیه. ولی علوم ذاتیتون لها، علوم و دانش هم ذاتی این نفوس هستن. و غسنها لها التعلق التدبیری بالابدان، یعنی تعلق تدبیری به بدنها، یعنی همون نفسیتشون امر عارضیشونه. غسنها عرض نسبت به این نفوس از اون جهت که ارواح اینا هستن، تعلق تدبیری به ابدان و نفس بودنشون امر عارضیه. فانساها التدبیر و علومها المرتکزت فی زواتها، فراموش به فراموشی سپرده این نفوس را. چی؟ تدبیر، یعنی تدبیر ابدان. چی را موجب فراموشی شده؟ همون دانش هایی رو که مرتکز در زوات این نفوس هستش. خب الله می فهمد بر این اساس می شد مسئله ذاتی بودن علوم رو ترک کرد و اشکالهای قبلی وارد نبود. لکن نهو فاسدون به ما تحقق فی علم نفس، لکن این قول نادرسته با آنچه را که در علم نفس محقق شده. اون چیه؟ من حدوث نفوس به حدوث الابدان، اینکه نفوس حادثن، حالا یا به حدوث، منظور از به حدوث یعنی مع حدوث الابدان. اینجا من حدوث نفوس به حدوث الابدان علی ما هو المشهور در میان حکما. میگن همین نمط مثلا دوم اشارات اواخرش اگه دقت کرده باشید، همونجایی که وصل میشه به نمط سوم، این بحث رو مطرح کرده. در صورت سه قول مشهور در بحث مسئله نفس وجود داره. یکی این که نفوس قدیمن، نفوس نه از اونجایی که نفوسن، نفوس قدیمن. این که نفوس حادثن، اینا که میگن نفوس حادثن یا مع حدوث بدن هستن یا نه در حرکت تجددی جوهری ابدان نفوس پدید میان، یعنی جسمانیت الحدوث هستن. نه اشتباهی با من این معدیه. من حدوث النفوس به حدوث الابدان علی ما هو المشهور او به حرکت جواهر الابدان بعد حدوثها، بعد از اینکه ابدان حادث شد، بعد از حدوث ابدان بر اساس حرکت جوهری این ابدان نفوس حادث می شود، که این دیدگاه حکمت متعالی هستش. خب و ربما وجه القولو، خب حالا از باب استطرادی این بحث مطرح شده، این که مثل افلاطون اینها قائلن که نفوس قدیم هستن و ما در علم النفس اثبات کردیم که نفوس حادثن، می شود توجیهی برای قول افلاطون تبیین کرد؟ صدر متعلم وقتی این بحث رو در اسفار پرداخته، قول افلاطون رو که نقل میکنه، قولش رو اینجوری توجیه میکنه. میگه میشه که ما فرمایش افلاطون رو اینجوری توجیه بکنیم، بگیم مراد از تحقق نفوس قبل از ابدان همون تحقق به نشأه عقلی شونه. این رو باید دقت کرد، مراد از این عبارت این نیستش که نفوس قبل از تعلق به ابدان به نحو ارواح و عقول موجود هستن ولی شخص همین افراد و اینها متحققن. نه منظور این نیست. نشأه عقلی بر نشأه نفسی تقدم داره، یعنی نفوس انسان‌ها به نحو حیثیت‌های اندماجی، به نحو وجودهای برتر در حیطه علت‌هاشون موجوده. خب این حرف درستیه. هر معلولی بعداً میخواد پدید بیاد، در قوس نزول پیش از این که در مرحله خاص خودش متکون بشه، در مراحل قبلی در حیطه وجودی علت موجود هستن، اما اونا دیگه معلول نیستن، اونا دیگه نفوس نمیشه بهشون گفت، اونا دیگه نمیشه گفت این نفس زید است، این نفس به هیچ چیزی نیست، فقط علت است و تمام. ولی از این باب که علت حقایق معلول در او هست و از او تنزل پیدا میکنه تا بعدن میشود این معلول، مراد از تحقق نفوس پیش از حدوث ابدان یعنی تحققشون به نحو وجودهای عرفه یا مثلا حیثیتهای اندماجی در حیطه‌های عللشون، بدین نحو باید قائل بشیم که اینها قدیم هستن. چنانچه صدر المتعلین، در اسفار در ارتباط با متون دینی که گویا از ظاهرشون تحقق نفوس پیش از تحقق ابدان مطرح هستش، هم بحث‌های مفصلی رو مطرح، یعنی تمام این روایات رو میاره، اونها رو مورد مقایسه قرار میده، بحث‌های خیلی گسترده‌ای در این قسمت پیاده میکنه، بین نفوس تفکیک میکنه، نفوس کمل و غیر کمل رو در این بحث براش تفاوت قائل هستش و با توجه به مباحثی که در حوزه روایات اومده این بحث رو حل و فصل کرده، ولی در صورت ایشون معتقد هستش که نفوس جسمانیت الحدوث هستن، مراد از این آیات و روایات رو به نحو دیگری تبیین خواهد کرد. پس توجیهی رو که صدر متعلین در ارتباط با قول افلاطون میاره چنین توجیهی هستش. ببینید بیان رو، و ربما وجه القول به قدمه ها، چه بسا توجیه میشه قول به قدم نفوس که از افلاطون نقل شده، به ان المراد بهی قدم و نشأت العقلیت المتقدمه الا نشأت النفسانیه، مراد قدم نشأه عقلی این نفوس است که متقدم است بر نشأه نفسانی. منظور از این که نشأه عقلی متقدم است بر نشأه نفسانی نه اون بحثی است که تازه عرض کردیم، چون خود افلاطون نمیگه نفوس از اون جهت که نفوس است و تدبیر بدن داره پیش از اون متعقی است، ابدانی نیست تا اوقات تدبیر کنه. توجه کردید؟ تعریف نفس اصلا یعنی یک حقیقت مدبر بدن. خب الان این تعبیری که ما اینجا گفتیم نه اون بیان است که تازه در توضیح کلام افلاطون، نه اصلا افلاطون همون رو اراده کرده که نفوس انسان‌ها یعنی همون روح مجرد زید و بکر و عمرو اینها قبل از این که تعلق تدبیری به بدن بگیرن و به اصطلاح بشن نفس، اینا موجود بودن ولی به همین شخصیت خودشون موجود بودن، یعنی از نای علت صادر شدن، متحقق شدن، منتها هنوز تعلق تدبیری به بدن نگرفتن. مراد صدر و متعلین از توجیه کلام افلاطون این معنا نیست، یعنی خود مراد افلاطونه. مراد صدر و متعلین از توجیه این استش که اصلا ایشون که میگه قبل از تحقق ابدان اینها بودن، یعنی در اداد علل بودن، یعنی در نشأه عقلیه تو حیطه علل عقلیه اینا موجود بودن. مثلا فرض کنید اگه رب النور رو قائل باشند که مثلا افلاطون هستش، در اون رب و نوع انسان اینها به نحو اندماجی متحقق بودن، هنوز چیزی متحقق نشده. کی متحقق میشه؟ همین به حدوث بدن یا ما حدوث بدن. بله؟ در عالم تجرد بودن قبل از تعلق تدبیری به بدن، مثل عقول و مفارقات که هستن، اینها هم در نشأه تجردی موجود هستن. اشکال نداره، مثلا اینا تصویرشون اینجوریه، میگن عالم عقول متشکل است از عالم در واقع ارواح و نفوس، منطقه نه نفوس به معنای مدبر بدن، یعنی خود عالم عقل رو هم مراتبی براش قائل هستن. در هر صورت توضیحی رو که باید از قول افلاطون داد اینجوریه، تعلق تدبیر بدن که ندارن، پس اینا مجرداتی هستن که مادون عقول، مثلا اگر اشعره اینا رو قائل باشن، ارسطو این فضا رو قائل، افلاطون چجور قائله، مادون عقول باید اینا متحقق باشن بدون اینکه تعلق تدبیری به بدن داشته باشن، بعدن که مثلا بدن وجود میاد این ارتباط برقرار میشه. خب این دیدگاه خود افلاطونه، اما این توجیه اینو نمیخواد بگه، توجیه میخواد بگه در نشأه عقلی، یعنی در اداد علل عقلیش موجود بودن. ببین نه همین دیگه عرض کردم، چون مراد اینه، از جای دیگه عبارت های همین. و ربما وجه القول به قدمها به ان المراد بهی قدم و نشأت العقلیت المتقدمه الا نشأت النفسانیه، لکن لا یثبت بذلك ایضا ان حصول العلم بالذکر لا بالانتقال الفکری من الاسباب. میگه تازه منتها وقتی این نکته رو ما گفتیم اینا در حیطه عللشون موجود هستن، این رو ایجاب نمی‌کنه که پس دانش‌ها فطریشون هستش، تمام دانش ها رو بعد به نحو یاداوری اینها رو متوجه میشن، نه به نحو انتقال فکری. نه، اینو در ایته علل خودشون اصلا هنوز تحقق خارجی پیدا نکردن. بله، اگر میگفتیم که اینها پیش از تعلق به ابدان این نفسانیتشون یه نحوه وجودهای شخصی میداشتن، همون به عبارت بالا میتونستیم بگیم که علوم ذاتیشونه، به محض تعلق تدبیری به بدن همه چیز فراموششون شده، به تدریج دارن یاداوری میکنن. اما بر اساس این توجیه که میگیم همه ارواح انسان‌ها به نحو اعلا و اشرف در حیطه عللشون در قوس نزول موجود بودن، خب این که دیگه نمیتونه این قول رو تصدیق بکنه، بگه بس معلوم میشه تمام علوم و دانش‌ها ذاتیشون هستش، اصلا چیزی نیستن که بخواد ذاتیشون باشه. کی موجود میشن؟ اون وقتی که علت علیت خودش رو اعمال بکنه و چیزی به وجود بیاد. اون لحظه‌ای که به وجود میاد تعلق تدبیری به بدن دارد و این علوم رو هم به نحو ذاتی نداره. برمیگردیم به اون قول قبلی. لکن لا یثبت بذلک، یعنی با توجیهی که کردیم ثابت نمیشود ایزن ان حصول العلم بالذکر، این که حاصل شدن علم به یاداوری اون گونه‌ای که افلاطون مثلا گفته. لا بل انتقال الفکری، اینی که حصول علم به ذکر نه به انتقال فکری. نه، با توجه به این توجیه این دیدگاه باز وجیه و موجه نشون نمیده. لا بل انتقال الفکری، حالا اگه انتقال فکری میخواد باشه چجوریه؟ میگه برمیگرده بحث فصل قبل، انتقال فکری از دو راه بود، یا از ملازم به ملازم یا از علت به طرف معلول. می فرماد من الاسباب الى المسببات، الا به تعبیر علامه در جایی رو که ذوات اسباب باشن، این اگر نتیجه و مطلوبی ذوات اسباب باشن، سبب داشته باشن، خودشون مسبب چیزی باشن، ما باید از اسباب به این نتیجه برسیم. او من بعض اللوازم العامه الى بعض آخر، اگر نتیجه و غایت ما ذوات الاسباب نباشن. ولی اون نکته که عرض کردیم، ما هر دو تا راه رو میسور بدونیم، گرچه اون راه سوم میسور هست، هر دو تا راه رو میسور بدونیم، این از ملازم عام میشود به ملازم عام رسید، از علت هم میشود به معلول دست پیدا کرد. حالا در جایی رو که سبب نداشته باشه طبیعتاً راه منحصر میشود به کجا؟ به اینکه از ملازم عام به ملازم عام پی ببریم. اما من بعض لوازم العامه الى بعض آخر، کما تقدم که اشاره داره به فصل قبل. کجا؟ نه دیگه، اونا هم برداشته میشه دیگه. توجیه درسته، بله این سوال هست که اگر درسته، یعنی ایشون میگه در واقع قبل از تعلق تدبیری به بدن که هنوز نفسانیتی شکل نگرفته دیگه قدیم زمانی چه معنایی داره؟ این از سوالات ماست، چه تصویری ایشون داره از این بحث؟ تقدم فرسونید که اگر مثلا دهری که اشون که مطرح چندان نمی کنه، تقدم رتبی میشه، یعنی از جهت عالم تقدم دارد بر عالم ماده به این نفت ترجمه. نمیدونم، باید فکر کرد. حالا در هر صورت حتی اون جایی که ما روایات ما میگه مثلا ارواح قبل از تعلق به ابدان 2000 سال پیش موجود بودن، همین بحث رو باید مطرح کرد. 2000 سال یعنی چی؟ منظور چیه؟ همین زمانی که ایشون گفته با چی بگیم؟ آیا نکنه زمانهای متعارف مرسوم اینجا نباشه؟ ممکنه مثلا همون بحث دهری باشه که برخی از فلاسفه مطرح کردن به عنوان روح زمان و بحثای دیگر. همین بحث ایشون بود دیگه، همین بحث ایشون بود در واقع. ایشون هم همین گفت که وقتی مجرد تدبیر بدن نداره چطور ایشون میگه قدیم زمانیه؟ قدیم زمانی چطور میگه؟ باید قدیم رو جور دیگه مطرح کنه. خب این هم در ارتباط با فصل 14. میرسیم به آخرین فصل که فصل 15 باشه در این مرحله، و حالا عنوان این فصل از انقسامات دیگر برای علم. علامه طباطبایی اینجا خیلی جالب نیست، یعنی در یک کتاب مستقل به این نحو تلخیصی از یکی از فصول اسفار رو که آدرس هم داده شده در صفحه 382 تا صفحه 384 بیانی رو صدر متعلین داره در جلد سوم اسفار، علامه آمد این رو تلخیص کرده آورده. خب این خیلی جالبی، باید بر اساس اون چرا که خود ایشون تا کنون پرداختن عبارت ها رو تقریر بکنن، لذا الان دوستان با چیزهای نامانوسی هم از یه جهتی روبرو میشن، یعنی چیزهایی رو که از بحث های گذشته استفاده نمیشه و ممکنه مسائل رو هم و پرسش‌های رو هم به وجود بیاد. حالا در هر صورت ایشون داره ملخص اون فصل از اسفار رو در اینجا نقل می‌کنه. عنوان فصل از انقسامات علم. منتها شاکله این فصل بدین شکله. ابتدا یک مقدمه‌ای طرح می‌کنه که نوع تقسیم بندی‌های علم رو روشن بکنه. بعد از اون دو تا تقسیم راجع به علم ارائه می‌کنه و در آخر بحث مراتب علم رو تبیین میکنه. یعنی مراتب علم رو به عنوان تقسیمات علم بخوایم مطرح بکنیم، بس مجموعا میشه سه نوع تقسیم علم که در اینجا طرح شده. البته این سه نوع گفتم به نوع کلان نگرانه است و الا در تقسیم اول خودش میشود به نوع جزئی تر چندین تقسیم به حساب بیاد. خب برمیگردیم به ابتدای کار. ایشون در ابتدای کار بیان ملا صدر هستش، ابتدا میاد مسئله رو به این سبک توضیح میده. یعنی هدف این استش که ما تقسیماتی رو که برای علم میاریم، این تقسیمات همون تقسیمات متعارف ماهوی نیست. تقسیمات متعارف ماهوی چیه؟ اینی که ما یک جنس داشته باشیم و بعد این جنس به حسب فصول تقسیم بشه به انواع. مثلا شما بخواید انواع علم را از منظری که در تقسیمات ماهوی مسئله انواع رو پیگیری میکنید برای علم بیان کنید، نمیتونید این کار رو. حالا این بیان میخواد بگید حالا تقسیمات ماهوی به این شکله، مثلا شما یه جنس دارید، فصولی میاد انواع شکل میگیره، یا یک ماهیت نوعیه دارید، دسته ای از عوارض میاد اصناف درست میکنه، یا عوارض مشخصه میاد اشخاص و افراد درست میکنه. خب یه سوالی کمی ابتدا ملا صدرا مطرح میکنه و میخواد پاسخشو بده این است که آیا علم اینجور تقسیمات رو داره؟ یعنی تقسیمات ماهوی میپذیره؟ ملا صدرا میفرماد که از منظر ما علم حقیقت وجود غیر مادی، یعنی وجود بر دو گونه است، وجود یا مادی استش یا مجرد. وجود مجرد مساوی با علم هست از نگاه ما. یعنی اساسا علم رو باید از نگاه ماهوی خارج بکنید. اگر علم از نگاه ماهوی خارج بشه، طبیعتاً تقسیمات مناسب با مفاهیم ماهوی رو نخواهد پذیرفت. این نمیتونید بگید علم جنس است، انواعش چیه، یا نوع هست، اصنافش چیه، یا اشخاص و افرادش چیه. نه، علم به نحوه وجود برمیگرده، نحوه وجود تجردیه. در واقع یک وجود رو ما بهش میگیم علم. خب با توجه به این توضیحی که دادیم، مثلا تشخص هر وجودی به خودشه. یعنی ما وجودهای متشخص داریم، طبیعتاً ما باید علمهای متشخص داشته باشیم. با این توضیح دیگه تقسیمات متعارف ماهوی رو نمیپذیره. در ادامه ملا صدرا میفرماد که پس معلوم میشود که ما علم را اگر بخوایم تقسیم مطرح بکنیم، که طبیعتاً منظور اینجا همون تقسیمات ماهوی با لحاظ اون اگه بخوایم مطرح بکنیم، باید علم را از منظر معلوم تقسیم بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه علم و معلوم با هم متحد هستن، مثل اتحاد وجود و ماهیت. چرا این تمثیل رو گفته؟ چون ما در باب وجود این آیه مطرح میکنن، میگن وجود الجوهر جوهرون به جوهریت ذالکل جوهر. یعنی وجود به حسب خودش دیگه تقسیم نمیشه به جوهر و عرض و امثال اینها. وجود به لحاظ اتحادی که با ماهیت داره، اگر ماهیت جوهر بود به اون وجود میگن جوهر، اگر ماهیت عرض بود به اون ماهیت به اون وجود میگن عرض و هاکذا. یعنی بدین نحو شکل میگیره. خب اینجا هم از باب اتحاد علم و معلوم، معلوم از هر سنخی بود، معلوم جوهر بود، میگیم این علم چیه؟ جوهره. معلوم عرض بود، میگیم این علم چیه؟ عرض هستش. اگر میخواید برای علم چنین تقسیماتی بیارید، به لحاظ اتحاد علم و معلوم شکل خواهد گرفت. حالا تا اینجا هم میتونه برای ما پرسش‌های زیادی تولید بکنه، منتها از این بعد کار با دردسر بیشتری همراه است، چون ملا صدرا میخواد مبتنی بر این حرف تقسیماتی مطرح کنه که اصلا تناسب نداره. یعنی به هم ریختگی های عبارت ها اینجا زیاد هست. ببینید بحث رو. الفصل الخامس عشر فی انقسامات اخر للعلم. عرض کردیم عادتش هم غالف الاسفار که عادت خودش آورده. غالف الاسفار ما ملخصه ان العلم، این مقدمه، چون عنوان فصل شد تقسیمات علم، این مقدمه کاره. آیا علم تقسیمات ماهوی میپذیره؟ میخواد بگه نه. ان العلم عندنا نفس الوجود غیر المادی. ما وجود یا مادی است یا غیر مادی. وجود مادی حجاب و ظلمته، حضور نیست، نه برای خودش نه برای دیگران حضور نیست، عدم غیبت نیست، غیبته. ولی وجود مجرد این یک پارچه حضور و عدم غیبت و آگاهیه. پس علم یعنی همین وجود غیر مادی. همینجا برای ما سوالاتی هست، دست به صدر مشخصه، ولی اینکه بدین نحو عبارت رو پردازیم و بعضی از جاها هم برداشتای سطحی صورت میگیره، جای پیگیری هایی داره. بیان حاجی یک مقداری فرق میکنه، مگر اینکه به این برگردونیم. حالا اینجا که زارش همینه، ان العلم عندنا نفس الوجود غیر المادی، والوجود ليس في نفسه، والوجود ليس في نفسه طبيعه كليه جنسيه او نوعيه حتى ينقسم بالفصول الى الانواع او بالمشخصات الى الاشخاص او بالقيود الارضيه الى الاصناف. ببینید بس دغدغه اصلی اینه. حالا که میخواهید علم رو تقسیم بکنید، آیا تقسیم های متناسب با تقسیم های ماوی میپذیره؟ میخوایم بگیم نه. یعنی اگر اینجا یک نمایه بخوایم بزنیم، نمایه این ما این خواهد بود که علم اگر تقسیم میپذیرد، تقسیم های ماوی نمیپذیره. خب چطور باید این رو توضیح بدیم؟ میگیم علم اصلا خودش نحوه وجوده. وقتی نحوه وجود بود، طبیعتا تقسیم های ماوی نمیپذیره. ول وجود. پس گفتیم علم همون وجود غیر مادیه. علم در نظر ما صدر المتعلین همون وجود غیر مادیه. این یک مقدمه. مقدمه بعدی، وجود هم که ماهیت نیست، ول وجود لیس فی نفسه طبیعه کلیه جنسیه. این طبیعت کلیه یعنی چی؟ کلی طبیعی در اصل برای چی هستش؟ برای ماهیات. ماهیات میگن کلیات طبیعیه. مگر تنقیه منات بکنیم که در عبارت هایی شده و به این بحث پرداختن، توجه کردیم، مگر اینکه از اون بستر اصلیش خارج بکنیم، به هر کلی بگیم خود طبیعت، مثلا طبیعت عدم رو بگیم کلیه طبیعی، طبیعت وجود، طبیعت وجوب، طبیعت علیت، اینطوری. ولی این بر اساس اصطلاح مشهور و معروفش نیست. لذا بارها در کلمات صدر هستش که وجود طبیعت کلیه نیست، یعنی ماهیت نیست. نه یعنی ماهیت ندارد، ماهیت نیست. ول وجود لیس فی نفسه، یعنی به لحاظ خودش، لیس فی نفسه طبیعت کلیه، وجود طبیعت کلیه نیست. حالا چه طبیعت کلیه جنسیه یا طبیعت کلیه نوعیه؟ چون اگر طبیعت کلیه جنسیه نوعیه بود، حالا تقسیم میپذیرفت به انواع و اصناف و اشخاص، حتی ینقسم بالفصول الى الانواع او بالمشخصات الى الاشخاص او بالقيود الارضیه الى الاصناف. روشن واضح بر دوستان. اگر اون بالفصول الى الانواع برمیگرده به جنس، یعنی اگر جنس بود با فصول تبدیل به انواع میشد. حالا اگر طبیعت کلیه نوعیه باشه، یا یک سری از قیود عرضیه میاد قبل از اینکه شخص بشه اصناف درست میکنه، یا نه اینقدر این قیود عرضیه زیاد میشه که میشه مشخصات و اشخاص درست میکنه. اینا رو غالبا در ارتباط با ماهیت‌های نوعیه میگن، حتی اون اصناف را ماهیت نوعیه میگن، گرچه میشود راجع به جنس هم بیاد، ولی مشهور این. بل پس بنابراین اینجوری نیست، بل کل علمن هویت شخصیت بسیطه غیر مندرجه تحت معنا کلی ذاتی. پس هر علمی، هر تک تک علمی یک هویت شخصی است، به لازم اینکه وجوده. علم یعنی وجود، یه نحوه وجوده. هر علمی هویت شخصی بسیطه است که مندرج تحت معنای ماهوی نمی شود. این کلی ذاتی یعنی تحت معنای ذاتی هم میگه، چون وقتی ما میگیم یه چیزی مندرج تحت اوست، یعنی اون بالایی جزء ذاتیات اوست. خب هیچ علمی شما نمیتونید پیدا بکنید که مندرج تحت یک معنای ماهوی و کلی طبیعی باشه. خب پس بنابراین تقسیمات علم دیگه تقسیمات ماهوی نخواهد بود. کلی ذاتی یعنی کلی طبیعی که نسبت به زیر دشت ذاتی باشه. وقتی بحث اندراج که مطرح میشه، اندراج یعنی اینا افرادش باشن، اونا ذاتیش باشن. غیر مندرجه، نه این بحث مقولات و اینها، یک مقولات در نظر میگیریم و اینا زیلش قرار میگیره. فتقسیم العلم پس بنابراین تقسیم علم نه به حسب خود ذاتشه، چون به حسب ذات خودش وجوده و وجود اینجور تقسیمات البته خب وجود تقسیمات متناسب با خودش رو داره، توجه کردید؟ بالقوه و بالفعل، نمیدونم ذهنی و خارجی، یا تقسیمات متناسب با خودش رو داره. اینجا این در واقع روندی رو که طی کرده، چه تقسیمات رو از علم برمی‌داره؟ تقسیمات ماهوی رو برمی‌داره. فتقسیم العلم به اعتبارن عین تقسیم المعلوم. و پس اگر ما میخواییم علم رو تقسیم بکنیم، در واقع داریم معلوم رو به اعتبار، به یک اعتبار، حالا میتونه به همین به اعتبارن، میتواند به چیزهای دیگه اشاره داشته باشه. تقسیم علم با توجه به توضیح دادیم به یک اعتبار عین تقسیم معلومه، یعنی تعدد معلوم ها موجب تعدد علم و تقسیمات علم بشود. لاتحاد معلوم، چون علم با معلوم متحده، علم با معلوم متحده. مثلا اینجوری نیست که علم به فرض کنید که زید، علم به زید که داریم، حالا اینجوری نیست که ما تو فضای علمی خودمون یک زید باشه، یک علم به زید باشه، نه، همون حقیقت زید رو که در خودمون فرض کنید تصوری یا داریم، همون علم ماست، همون علم ماست. از یک جهت میگید علم، از یک جهت میگید چی؟ معلوم. ظاهر عبارت ها باید به این سبک باشه، درسته؟ ولی در ادامه فعلاهازایی که میگه یه مقدار رعایت نمی کنه این مسئله رو. ظاهر عبارت چون تقسیم های ماوی رو برداشت از وجود. خب پس بنابراین الان که میگه تقسیم علم به اعتبار این تقسیم معلومه، یعنی معلوم در هر مقوله‌ای بود، علم هم میگیم از همون مقوله است. عبارت ملا صدر رو همین بعد از این داره میگه پس بر همین اساسه که علما میگن علم الجوهر، العلم بالجوهر جوهران و العلم بالعرض عرضان. اگه این یک کلمه بود، این یک کلمه میومد، یه مقدار فضای کار روشن‌تر بود. یک جمله است اینجا. فتقسیم العلم به اعتبار عین تقسیم المعلوم لاتحاد مع المعلوم. اینجا الله میگه اتحاد الوجود مع الماهیت، اشکال هم نداره، ولی تو بیان ملا صدر که اتحاد الوجود مع الماهیت، به نظرم اون بهتره، چون این یکمی ایهام معانی دیگری ممکن داشته باشه، دردسرهایی بسازه. ولی کتحاد الوجود ملمایت، یعنی چجور وجود با مایت متحده و از این قبل اتحاد وجود رو شما میتونه بگی یا جوهر است یا عرض. خب مثل همون بحث در مسئله علم و معلوم، چون علم و معلوم متحد هستن، معلوم از هر مقوله‌ای بود، شما اون علم رو میتونه بگی از اون مقوله است، از این با فکر نمی کنم، من میخواستم تلخیص کنم، ما ملخصه بود، تلخیص اینجوری شده. فتقسیم العلم، نه کاف رو میگید؟
بله،
کاف. نه کاف هم به نظرم نیه، چون که مفعول مطلق نوعی دیگه، درست میشه. فتقسیم العلم به اعتبارن این تقسیم المعلوم لاتحاد المعلوم، اتحاد الوجود مع المایه، یعنی مثل اون اتحاد، شبیه به اون اتحاد. نمیخواد شباهت به اون اتحاد از اون منظر وجود و ماهوی درست کنه ها، منظور اون نیست. یعنی تو بحث‌های وجود شناسی چطور میگید وجود الجوهر جوهران به جوهریت ذالک الجوهر؟ اینجا خود ملا صدر آورده میگه العلم بالجوهر جوهران، العلم بالعرض عرضان. فعلا هازا، خب فعلا هازا نشون میده که الان تقسیماتی که ما در ادامه داریم همش باید بر اساس چی باشه؟ معلوم باشه. خب این اصلا رعایت نشده، الان ملاحظه میفرمایید، یعنی گاهی وقت رعایت شده، گاهی وقت رعایت نشده. تقسیم ها فقط بر اساس معلوم نیست، مگه میگیم همون جایی گفته تقسیم علم به یک اعتبار این تقسیم معلومه، خب به اعتبار دیگه هم اینجا اومده، ولی خب خیلی نظم کلاسیکی اینجا نداره، یعنی چیز منسجمی نیست. حالا با توجه به نکته‌ای که گفته شد، حالا شروع کنیم به بحث تقسیم علم و دانش. خب در اینجا اولین تقسیمی که میاره تقسیم علم است به واجب و ممکن. علم یا واجب است یا ممکن هستش. خب علم واجب کجاست؟ میگه علم باری تعالی به خودش، علم باری تعالی به خودش واجبه. تا اینجا به لحاظ ظاهر عبارت رعایت اون نکته قبلی رو کردن، یعنی تقسیم علم به اعتبار چی؟ معلوم. حالا گرچه ما یه بحث دیگری داریم که اینجا بحث ماهیت و اینا مطرح نیسته، ولی در صورت اون نکته رعایت شده. علم واجب به ذات خودش، به لحاظ معلوم که واجبه، خود این علم هم چیه؟ واجبه. حالا یه سوال، علم واجب به ماسوا چی؟ باید بگیم ممکنه؟ خب خیلی سخته، کسی این حرف رو نزده که علم واجب الوجود به ماسوا این ممکنه. هیچ اینجا هم هیچی نیومده اصلا. اصلا علم واجب واجبه. این اتفاقا به اعتبار عالم میشود. یعنی این تقسیم به اعتبار عالم می شود، نه به اعتبار معلوم. حالا ببین علم ممکن رو نگاه کنید. اینجا میگه علم ماسوا، علم ممکنه. خب علم ماسوا به چی؟ قرار بود که علم به لحاظ معلوم تقسیم بشه. پس شما میگید علم علم به ممکن ممکنه. ولی اینجوری نمیگیم. میگیم علم ماسوای واجب ممکنه. این تقسیم به لحاظ عالمه، نه به لحاظ معلوم. مثلا واجب الوجود علمی که داره واجبه، چه علم به خودش چه علم به ماسوا. البته علم ماسوا در حیطه ذاتش، نه علم ماسوا در خارج از ذات، اون میتونه ممکن باشه، ولی علم واجب به خودش و به ماسوا در حیطه ذات واجبه. چنانچه علم ممکن، یعنی هر چی ممکن هستن از عقول و مفارقات تا انسان ها و هرچی هستن، هر چی میتونه علم داشته باشه، علم ممکن به لحاظ عالم ممکنه. حالا میخواد متعلق علمش واجب باشن یا واجب نباشن، یعنی مثلا انسانی واجب الوجود رو فهمیده باشه، مثلا ما در مثلا مرحله 12 که اندر میرسیم میخوایم خدا رو بشناسیم، حالا خدا رو که شناختیم این علم واجبه؟ نه، این علم ممکنه. تازه یعنی به لحاظ، اگه میخواید به لحاظ معلوم در نظر بگیرید، باید میگفتید این علم هم میشه چی؟ علم واجب. ببینید این قسمت رو، این یه قسمت از این تقسیمه. پس قسمت اول این تقسیم، تقسیم علم است به واجب و ممکن. حالا تا قسمت های بعدی، فعلاهازا، ما از این فعلاهازا فنقول تا اون قسمتون اخرى، به تعبیری که خود علامه الان به کار برده، یک تقسیم لازم کردیم، یعنی خودش تقسیماتی داره. فعلاهازا نقول ان من العلم ما هو واجب الوجود بذاته. خب فعلاهازا یعنی متفرع بر اون نکته قبل داره این بحث رو پیش میاره. خب این یک کمی سخت میکنه کار رو. این من العلم ما و واجب الوجود به ذاته، اونی هستش که واجب الوجود به ذاته است، اون کجاست؟ و هو علم الاول تعالی به ذاته، الذی هو عین ذاتی بلا ماهیت. علم پروردگار به ذات خودش که عین ذاتش هست و هیچ ماهیت هم اینجا در کار نیستش، این علم واجب الوجوده. خیلی واضحه اینجا به اعتبار معلوم میشه و در نظر گیره، هم به لحاظ عالم بگید همینجوری، هم به لحاظ معلوم هم بگید همینجوریه، چون علم حق است به خودش. خب طبیعتاً اینجا برای ما سوال پیش میاد که علم واجب به ماسوا چی میشه؟ اینجا چیزی نیومده. و من هما و ممکن الوجود به ذاته، یعنی قسمی از علم اونی هستش که ممکن الوجود است ذاتاً، و هو علم جمیع ما ادا، یعنی غیر از پروردگار هر چی علم وجود داره ممکنه. این معلومه، یعنی میخواد بگه خود این علم ممکنه به لحاظ اون عالم. حالا چه میخواد به واجب تعلق بگیره، چه میخواد به واجب تعلق نگیره. خب این قسمت اول. و اما پاره دوم تقسیم، پاره دوم تقسیم این است، الان اینجا هیچ تفکیکی در این ارتباط نیست، هر جایی که حضوری فقط راه داره حضوری، هر جایی که حصولی راه داره میتونیم حصولی رو مطرح بکنیم، گرچه راجب حصولی یک دیدگاهی الان در ذیل مطرح میشه. الان آره هیچ تفکیکی ما نمی کنیم، بستگی به اون محلی داره که علم میخواد درش جریان پیدا بکنه، یا علم حضوری میتونه درش، مثلا حصولی رو در باب واجب الوجود مشاء علم حصولی رو هم راه میده، خب این تقسیم میتونه اونجا هم مطرح باشه. خب حالا ما علم رو تقسیم کردیم به واجب و ممکن، حالا علم ممکن رو تقسیم میکنیم به علمی که جوهر باشه، علم جوهری و علم عرضی. خب این رو باید چجوری مطرح بکنیم؟ حالا علم ممکن یا جوهریست یا عرضیه. علم جوهری یعنی چی؟ یعنی تمام عالمهایی که جوهری هستن به ذات خودشون که عالم هستن، این علم رو میگیم علم جوهری. مثلا عقول مفارقات اینا همه جواهرن دیگه، نفوس انسان ها اینا همه جواهرن، به خودشون که عالم میشوند میشود علم جوهری. خب اینجا باز رعایت کرده، میگه به خودشون که عالم هستن، یعنی به لحاظ معلوم میشود بحث رو مطرح کرد. حالا ما سوالمون اینه که علم اینها به مثلا غیر جوهر چی میشه؟ حالا گرچه در ادامه اون علم عرضی میتونه پاسخ همین سوال رو داشته باشه، ولی در هر صورت علم عقول و نفوس و اینها جواهر به خودشون جوهر است یا علم جوهریه، به لحاظ معلوم یا به لحاظ عالم جوهر هستش. اما علم عرضی چیه؟ در باب این که علم عرضی چیه، خب میخواید که من این تیکر بخونم تا برسیم به اونجا. و ینقسم الى ما هو، خب و ینقسم یعنی علم ممکن تقسیم می شود الى ما هو جوهران یا جوهر، که علوم الجواهر العقلیه به ذواتها، مثل دانش های جواهر عقلیه. جواهر عقلیه رو جوری بگیرید که تا نفوس و اینها رو هم بگیره، توجه کردید؟ مثل علوم جواهر عقلیه به خودشون. اینجا به لحاظ عالم، به لحاظ معلوم، این علم علم ممکنه جوهریه. و الا ما هو عرضان، و تقسیم می شود، و این الا ما هو عرضان برمیگرد به اون ینقسم ها، ینقسم الا ماه و جوهران و الا ماه و عرزان. علم ممکن گاهی اوقات عرزه یا عرزی هم تعبیر بعدی داره، علم عرزیه یا علم عرزه یا علم به عرزه، چون علم به عرزه میشن. خب راجع به این که علم عرزی چیه، ایشون میفرماد بین من و دیدگاه مشهور حکما تفاوت هست. اینجا بحث مهمی تر خواهد شد که عرض میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله. امروز سرعت ما خوب بود. وجب بزنیم، یک وجب به فهم رسیدیم. چی؟ این که مثلا ما میگیم وجود نفس وجوده، اصلا بگیم این همون خود وجوده، خود وجود هست به لحاظ این ذاتی با برهانشه، چون بالاخره علم رو ما باید معقول ثانی وجود بدونیم. توجه کردید؟ علم رو ما باید معقوله، یعنی یک نحوه وجوده، یک توجه، یک حالتی از وجوده. نمیتونیم که خود وجود، نفس خود وجود رو در نظر بگیریم، که این وجود خصوصیت های متعددی داره، وحدت داره، فعلیت داره، از جمله وجود مجرد، وجود حضوریه. این وجود حضوری، این یک ویژگی این وجوده. اون رو من توجه نکردم اصلا که منظورشون چیه، کلا دارم میگم.
پس فقط بحث ما سر علم حضوری
بود، فقط پس فقط تو نمی تفکیک نکردن این رو، توجه کردید؟ الان که اشاره به علوم حصولی هست، ولی حالا علوم حضوری رو میخواد چی بگه، مثلا راجع به علوم حضوری به پروردگار، به قوا، چون این که علم حضوری به خارج باشه که محل بحث و نزاع هست، میشه که والا اونا اتفاقیه مثلا هست، اختلاف در حصولیه، میشه اینا رو فکر کرد و پیاده کرد. به جوهریت ذالک الجوهر، یعنی به حیثیت تقییدیه ماهیت، حکم ماهیت رو وجود میپذیره.
ماهیت باید این حیثیت
تقییدیه. آره، حیثیت تقییدیه.